ماس مفصل راجع به حرف میزنه که اگه اسکر بالا وی بیاد پایین چی میشه، وی بره بالا اس بیاد پایین چی میشه، چی باعث میشه وی بره بالا چی باعث میشه اس بره بالا، اگه اس اونطوری بره بالا، تمام اینا رو در جزئیات مثل حل المسائل بحث میکنه راستش و خودتون میتونید برید مراجعه کنید. من فقط می‌خواستم کانسپت و مقوله رو اینجا داده باشم. بذار این چند تا فرمول رو بپرین جلو به جلد 3 من استخراج کنم از اینجا بعد که یادم اومد. گفتم سرمایه ثابت اسمش از سی تو فرمولایی که مارکس نشون میداد، شاید آلمانیش فرق کنه، مطمئن نیستم. حتما اینطور. سرمایه متغیر وی، سرمایه ثابت سی، سرمایه متغیر وی، ارزش اضافه اس. حالا ببین چند تا چیز رو محاسبه کنیم. نرخ استثمار اس بخش بر وی نسبت کار اضافه به کار لازم. نرخ سود چی؟ نرخ سود یه سرمایه داره چجوری محاسبه کنیم؟ کل چیزی که گیرش اومده اضافه بر سازمان اس، بنابراین اس رو صورت کسره میبینی؟ کل پولی که داده چیه؟ سیه به علاقه وی. این میشه فرمول نرخ سود سرمایه. اون هست نرخ استثمار، اونام که تو مقالات سی گفت مقالات سی گفت. این نرخ سوده که تو جلد 3 وقتی میرسیم بهش میبینیم که مارکس بحث میکنه که چجوری با بالا رفتن تکنولوژی و انباش سرمایه مدام سی به وی نسبتش اضافه میشه. یه کارگر تو یه سرکار حجم خیلی انبوهتری از ماشینالات و مواد خام و به حرکت در میاره تا مثلا 5 سال قبلش. مدام با انباش سرمایه که برای استخدام یه کارگر به کار میره و کارگر اون مقدار سرمایه که یه کارگر باید باش کار کنه ارزشش بیشتر و بیشتر میشه و کارایش. در نتیجه این کسر طول روزکارا که نمیشه تا ابد ادامه داد. آخه جهانی جمعیتی داره و دست شما نیست که کشش بدی. امتنا راه میمونه که تکنولوژی رو گسترش بدی که خودمون به سی اضافه میکنه. تکنولوژی رو گسترش میدی، ماشینالات بیشتر میریزی و غیره. مخرج این کسر مارکس بعدم میگه سریعتر از صورتش میره بالا. مخرج کسر سریعتر از صورت کسر میره بالا، در نتیجه نرخ سود میفته. اینو بهش میرسید. تا خواستم به سر پیش درآمدی باشه به بحثی که بعدم میکنیم. من بحث رو میخوام با یه جنبندی اینجا تمام کنم، چون بالاخره فرمول عمومی سرمایه رو رسیدیم بهش. سرمایه رو در گردش دنبال کردیم، از پول به کالا به پول، بعد دیدیم اضافه میشه تو دیگه پول به کالا و کالا به پول مبادله معادل ها صورت گرفته. دنبال منشأ ارزش اضافه و بالا بیشتر بودن پول دوم از پول اول گشتیم. رو پروسه فیزیکی اون وسط چه بلایی به سر کالا داره میاد دقت کردیم. تو اونجا نگاه کردیم یه پروسه کاری اتفاق میفته، ولی پروسه کارو از تو خود فیزیکش نمیشد فهمید چرا این اتفاق میفته، جز اینکه بریم سراغ ارزش ها. مقوله خصلت دوگانه نیروی کار رو فهمیدیم که چجوری مصرفش ارزش بیشتری تولید میکنه از اون چیزی که برای بازتولید خودش لازمه. یعنی سهم کارگر برای به وجود آوردن خودش، بازتولید خودش روز بعد از تولید اجتماعی، بخشی از تولید اجتماعی، دسته کل تولید اجتماعی محصول کار کارگر، این منشأ ارزش اضافه است. و بعد تناقضات این ماجرا ارزش اضافه مطلق و نسبی و به اصطلاح مسئله روزکار و تکنولوژی. اینو من این بخشو خیلی سریع رد شدم چون احتمالاً راجعش کنم شاید بیشتر صحبت کنیم، وقتی هم نداریم. من اصلا هفت فصل بعد راجع به این صحبت میکنیم که دفعات بعد اگه چیزی از این از کلام افتاده باشه من نگاه میکنم واسه جلسه بعد. تو همین دوره اگه چیزی بعد میگفتیم که یادمون رفته تو اینجا باز بهش برمیگردیم. ولی دفعه بعد میریم سراغ چند تا مسئله. یکی انباش سرمایه است. انباش سرمایه یعنی این که باشید. انباش سرمایه یعنی که این ارزش کل کالاهای مدام بره تو جامعه بالا. yes. یعنی مدام جامعه سرمایه داری دارایی بیشتر و بیشتر داشته باشه، هر سال سرمایه رو نسبت قبلش گسترش پیدا کرده. اون وقت اون شرطش اینه که با این اس ارزش اضافه چیکار داره میکنه. اگه ارزش اضافه رو همه رو بخوره سیکل بعد همین میشه، چون اگه شما بگید وی سهم کارگر، اس لابد پس سهم طبقه سرمایه داره، با این اس چیکار میخواد بکنه؟ به همشون میره صرف مواد کالای مصرفی خودش میکنه، زندگی پر شکوه جلالی برای خودش درست بکنه. ما مواجه نیستیم با رشدش، چون دقیقاً فوقش حد اکثر میتونه همین پدیده تکرار بشه. بنابراین بخشی از اس بعد برگرده بیاد تو سی و وی دور بعد بخشی از اسباب خرج گسترش سرمایه ثابت و سرمایه متغیر بشه و بعد مارکس اون معادله رو رسم میکنه که این سیستم برای اینکه بالانس داشته باشه این اسباب کجاها بره، چقدرش باید بره تو صنایع ماشینی، چقدرش باید بره تو صنایع مصرفی، چقدرش باید بره تو صنایع تزیینی و همینطور گرایش نزولی نرخ سود چی و غیره و غیره. بخش بعد میریم تو انباشت سرمایه، انباشت مثلا بازتولید ساده و بازتولید گسترده یا سرمایه رو بحث میکنیم. فصل انباشت اولیه رو تو شرایط پیدایش تاریخی از کارگر به عنوان کالا در واقع شروع پروسه وقتیه که کارگر تو جامعه کالا شده باشه. به طور کلی تو تاریخ جامعه کارگر کالا نیست، روند تاریخی که درش کارگر کالا میشه همون سرمایه‌داری نیست، کارگر توی جامعه دیگه اول کالا میشه بعد سرمایه‌داری شکل میگیره. با هم میتونه سرمایه‌داری اول به وجود بیاد کارگر کالا میکنه، بعد یه چیز بلایی به سر جامعه پیشا سرمایه‌داری بیاد و اون رو اون پروسه رو روش میگن پروسه انباشت اولیه که کارگر آزاد میشه. و همونطور که کارگر آزاد میشه وسایل معاش کارگر که قبلا دست خانه فودال بود اونام کالا میشه، میشه بهش به عنوان مزد داد بهش، چون اون هنوز مال اون باشه کارگر کالا شده باشه کی میتونه خرجش بده؟ نشه هر دو اینا کالا میشه و میتونن به جایی که تو ملک اربابی هم دیگه رو پیدا کنن تو بازار هم دیگه رو پیدا کنن، وسایل معاش و کارگر و سرمایه شکل بگیره. بعد میریم سر جلد دوم و میریم سر یه بخشی بحثی که به اسم دپارتمان‌های تولید اشاره کردم، تولید ضروری و ماشینی وسایل تولید و مشکلاتی که اونجا داره و بعضی از تئوری‌های بحران که از این سطح سرمایه نتیجه گرفته میشه و مشکلاتی که این سطح داره و لوکزامبورگ و غیره، با تئوری اوور پروداکشن و عدم به اصطلاح اضافه تولید، بحران اضافه تولید که راجعش میگن، معمولا پایش میذاره رو جلد دو سرمایه، درسته که لنین و خیلی مارکس‌ها دیگه تئوری بحرانش رو جلد سه سرمایه بنا شده و گرایش نزول نرخ سود، یه کسایی مثل لوکزامبورگ تئوری بحرانش که در رجوع سرمایه داری از بخش دو عملا نشی میشه و اینکه محصولات سرمایه نمیتونه خریده بشه، یعنی اون عدم موزونی بین بخشا، یه محصول های تولید شده که هیچ بخشی نمیتونه بخرش. اینا چیزاییست که دفعه بعد میریم سراغش. تا همین ساعت هم جلسه امشب با عزتون تمامش کنیم، بریم سر سوال و جواب. رفقا در مجموع نیم ساعت 35-6 دقیقه وقت داریم، اگه میخواین بحث رو تو هر جنبه بهش بیشتر باز کنیم. شما میخواید صحبت کنیم چجوری؟ چه جنبه شد توزید؟ آره بذار توضیح بدم. امان میگه از پول چجوری به سرمایه رسیدی؟ من فکر کنم شاید بعد داجستر گفتم پول وقتی کارگر رو تو کار تو بازار پیدا میکنه و میتونه بخره، اون مکانیزمی است که پول به سرمایه تبدیل میشه. پول تا وقتی با کار به معنی کالا مبادله نمیشه ما سرمایه داری نداریم و پول سرمایه نشد. پولی که به قصد ازدیاد تو بازار حرکت میکنه و پروسه که از پول شروع میشه و پول ختم میشه، مثلا که هم بگم چیز سرمایه تجاری رو میتونید تصور کنید وجود داره، ولی سرمایه تجاری به عنوان مبنای جامعه سرمایه داری مثلا نیست. اگه به عنوان حاشیه جامعه قبل از سرمایه داری بگیرید میتونید میخوانیش رو توضیح بدید که اون به یه درجه همینی که میگن یه قیمتی میخری گرونتر میفروشه و بخشی از به اصطلاح اضافه محصولی که تو بخش تولیدی غیر سرمایه داری هست و از این طریق تملک میکنه، خب میبره جای مختلف ارائهش میکنه، کار میکنه، ترانسپورت رو انجام میده و به اصطلاح ریسک قبول میکنه و غیره. ولی تو جامعه سرمایه‌داری مواجهه پول به عنوان تجسم ارزش به طور آبستره با کار به عنوان خالق ارزش به طور آبستره، مواجهه این دوتا تو بازار و تلاقی این دوتا با هم سرمایه رو ایجاد میکنه که اشاره کردم دو سطح مبادله پول و کار داریم. سطح سوری تو بازار که سرمایه کار رو میخره مال خود میکنه و سطح بعدی تو پروسه کار سرمایه معنی وسایل تولید کارو مال خود میکنه، کارو مصرف میکنه، اون ماشین‌آلات کارو مصرف میکنن، برعکس میاد باشه کار بس ماشین‌آلات مصرف کنه. ولی راجب فتیشیسم کالایی هم یه نکته ای فکر کنم که یادم افتاد پریدیم از روش. ببینید توی همچین جامعه‌ای که ما صحبت کردیم آدم‌ها پشت اشیا قایم شدن، آدم‌ها رو نمی‌بینید توی این جامعه، مبادله ارزش ها رو میبینید، کالا رو میبینید، تقابل پول رو تو بازار میبینید با شی، کارگر هم اگه ظاهر میشه مانو فروشنده یک کالایی بسید نیروی کار ظاهر میشه، سرمایه‌دار به عنوان صاحب یه مایملک اقتصادی مثل پول یا مجموعه کالا ظاهر میشه. بعد یه بحث مهم مارکس، این وارونگی تو مناسبات اجتماعی جامعه‌ای که آدما دارن مطابق اون پروسه کاری که گفتیم، آدما وسایل تولید میگیرن، مارکاشون تولید میکنن، چطور تو این جامعه این آدما به نظر میاد که برعکسه، این کالاهای روابطی دارن که و ما زمینه هاش هستیم، ما مأمور اجرای کار اونا هستیم، ما موظف نیروی کار داریم، بازار موظف بیاد پول زیاد کنه. هیچ آدمی رو در موقعیت یه بشری نمیبینی که حاکم به موقعیت خودش و زندگی خودش و تصمیم تولیدی خودشه، داره منطق کالا رو اجرا میکنه. وقتی سرمایه داری دنبال ماکسیموم کردن سودشه، از رو اخلاق شخصیش نیست، اگه نکنه از بازار میفته بیرون. سرمایه دار باید منطق سرمایه رو پیاده کنه، کارگر باید منطق نیروی کاری که کالا شده رو پیاده بکنه، بازار تعیین میکنه که آدم ها کیان و چیان. این فتیشیسم کالایی و این که ما این به هر کدوم ما این پدیده رو بیرون خودمون در کلیتش میبینیم، چش باز میکنیم میگم میخواد چیکار کنی، چیکاره بشی، چجوری میخواد این در بیاری، آقا سس میگه چیکاره بشی، 16 سالت شد، ما نمیگم کی چی میخواد، نظرت چیه یا برنامه چیه واسه زندگیت، میگن میخواد چیکاره بشی، از چه راهی میخوری، از چه راهی نون در میاری، کدومه صاحب کدوم این کالا میخوای بشی، علم میفروشی، نیروی کار فیزیکی تو میفروشی، ارسی داری میتونی به عنوان سرمایه‌دار به کار بندازی، وسایل تولید داری یا نیروی کار تو بفروشی، تو چه ظرفیتی میخوای نیروی کار تو بفروشی، چیکاره. این جامعه با این مثلا حجم عظیم کالاها که مدام داره بزرگ میشه، ما نمیدونیم کجاست دیگه، راستش نمیدونیم این از کجا اومده، این از کجا اومده. تو جامعه بدوی قبلیش هم میدونستن آقا جون این اصل از فلان جا میرن در میارن میارن ما داریم میمونیم، ولی اینجا دیگه پدیده های شما باش دار میشه، نمیدونی چجوری طراحیش کردن، کی ساختش، و اون کسی که میسازه هم نمیدونه. اینطوری نیست که شما به یه میکروفون جلو کارگر کره ای که داره این مادر بردا کامپیوتر رو مونتاژ کنه دقیق میدونه چه اتفاقی داره میفته، یا بنده بی تقصیرم این دستگاه تو از ثانیه چند تا اینطوری ما باید اینو اینطوریش کنم، هیچ نمیدونم هیچ کار میکنه، هیچ بشری مسلط نیست به پروسه ای که داره زندگیشو اداره میکنه و زندگیشو میچرخونه. این فتیشیسم کالایی و رسالا بت شدن کالاها گوشه دیگه از بحث عمومی رسالا از خود بیگانگی است که مارکس مطرح میکنه. تو چیز قدم دیگه محصول کار کارگر شده یه قبول سرمایه، محصول کار اینه، هرچی بهتر کار میکنه اون قوی تر میشه، هرچی این بیشتر زحمت میکشه راندمان فنیش میبره بالا، تحصیلاتش میبره بالا، بهتر کار میکنه، بیشتر دل میده، به جای خودش قوی تر نمیشه، بیشتر اون قدرتی که این مخورشه قوی میشه. یه اقتصاد خوبی که کارگراش خیلی خوب کار میکنن، سرمایه قوی داره و سرمایه داری قوی و دولت مقتدری که موازم پدر امر داره، اتفاقی که کارگرها خوب کار نمیکنن هستی سرمایه ضعیف میشه. اقتصاد دیگه نمونه شه، میگه منو میزنیم اصلا کار نمیکنم و اون ضعیف میشه. این قولی که بیرون شماست و محصول شماست، ولی شما به صورت یه پدیده قبل از خودتون عددی تر از خودت داشت نگاه میکنی که میای براش کار میکنی و میای ازش تقاضای معاشتو میکنی، این خاصیت ویژه جامعه سرمایه‌داری و خصلت جدی به اصطلاح فتیشیسم و کالایی و از خود بیگانگی که تو کل سیستم بنا شده، اشیا واقعی شدن، روابط انسانی فرعی شد. و بحث اون برگردیم اون تم به اصطلاح انتقادی پراتیکی و سلبی کمونیسم، دقیقا این چیزیست که باید کمونیسم بتونه از بین ببره. تمام قضیه برمیگرد مالکیت اشتراکی، حاکمیت آدم ها و پروسه کار بر نقشه بر جامعه، از هر کس به اندازه نیازش، به هر کس به اندازه از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش، همه حاکی از بین بردن این از خود بیگانگی و فتیشیسم و تفوق کالا به زندگی آدمی زد. و اینکه بشر تصمیم میگیره چیکار کنه، چی تولید کنه، کی مصرف کنه، کجا بذاره انرژیش، چیزی مصرف کنه و غیره.